خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 است، 10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. چهارشنبه است، 6 بهمن 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم فر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی و دیگر مطالبی که همکارانم آماده کردند. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا را انتخاب کردید. با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوتتون میکنم در همین آغاز با همکارم وحید پوراستاد همراه بشید و ابتدا خبرها رو از او بشنوید.
متشکرم مهدا. سلام شنوندگان رادیو فردا. اجاره بها در تهران در یک سال نزدیک به 51% افزایش یافت. بررسی های بانک مرکزی ایران از شاخص اجاره بهای مسکن در دی ماه امسال حاکی از افزایش 50% کرایه خانه در شهر تهران نسبت به دی ماه سال گذشته است. به گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، اکنون به طور متوسط 60-70% هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می شود. نرگس محمدی فعال مدنی در تماس با خانواده خود از زندان قرشک ورامین خبر داد که در حکمی تازه به تحمل 8 سال و 2 ماه حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید از تهران محکوم شده. تقی رحمانی همسر خانم محمدی با اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او همچنین به 2 سال ممنوعیت فعالیت در نهادها و احزاب، حضور در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه محکوم شده. به گفته آقای رحمانی، این حکم که در دادگاهی چند دقیقه ای صادر شده بدویست و جدای از محکومیت پیشین نرگس محمدی است. نرگس محمدی که به تازگی و پس از سالها تعمل زندان آزاد شده بود، با پیگیری فعالیت‌های مدنی خود در روز 25 آبان در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بار دیگر بازداشت شد. پس از ابراز نظرات ضد و نقیض و متفاوت، سرانجام امروز اعلام شد که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق با حضور 10,000 تماشاگر از جمله 2,000 تماشاگر زن برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با موافقت رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا، 7,000 تماشاگر مرد، 2,000 تماشاگر زن و 1,000 تماشاگر عراقی می توانند بازی روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. با این وجود، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، ورود زنان به ورزشگاه را مخالف ارزش‌های اسلامی ایرانی دانست و از وی خواست مانع اجرای شدن این تصمیم شود. گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب بیش از 1,000 تن از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تندبویان تهران در محوطه این شرکت دارد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران به پرداخت نشدن حق و حقوق قانونی خود و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند. کارگران پالایشگاه تندبویان میگویند مدیران شرکت 8 سال است به آنها وعده دادند طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا میکنند، اما تاکنون به وعده خود عمل نکردند. گزارش ها که از شرکت بیش از 1800 کارگر در این اعتصاب است. در سالهای اخیر گروه های مختلف صنفی از جمله کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان به دلیل فشار اقتصادی و محقق نشدن خواسته های خود به خیابان ها آمدند. واکنش جمهوری اسلامی به این تجمعات، برخورد خشونت آمیز و بازداشت آنها در حین تجمعات یا بعد از آن بوده. سازمان معلمان ایران هم در بیانیه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان را محکوم کرد. این سازمان خواستار تجدید نظر در رویکردهای غیر مدنی، غیر حقوقی و غیر قانونی نسبت به کنشگری‌های مدنی و مسالمت‌آمیز معلمان و فعالان و تشکل‌های معلمان شده. در این بیانیه به اجرای حکم زندان حسین رمضان‌پور، عضو شورای سازمان معلمان خراسان شمالی در بجنورد، و نیز اجرای حکم زندان محمد تقی فلاحی، دبیر کل قانون صنفی معلمان اشاره کرده. و خبر آخر این که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت‌های سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراض‌ها شرکت نکنند و با چند تر از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. مرداد،
سپاس از تو وحید پروستاد و آخرین خبرها که از او شنیدید. در ادامه این مجله شبانگاه نگاهی می‌کنیم دقیق‌تر به این خبرها. هشدارها درباره پیک ششم کرونا در ایران بالا گرفته است. حسین امیر عبداللهیان درباره مذاکره مستقیم با آمریکا به مجلس گفت هنوز هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است. صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران اعتصاب کردند. سازمان شفافیت بین‌الملل میگوید ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان حتی در خاورمیانه است. بحران بورس در ایران، اینها و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. همزمان با اظهارات مقام‌های مسئول در مقابله با کرونا در ایران مبنی بر آغاز پیک ششم این بیماری و هشدار درباره افزایش انفجاری آمار بستری‌ها تا چند هفته آینده، 11851 مبتلای تازه نیز در کشور شناسایی شده است. همکارانم اعلام می‌کنند که این گزارش در این لحظه آماده نیست. گزارش دیگری رو خدمتون ارائه میدیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه به نقل از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تاکنون هیچ گونه مذاکره مستقیمی میان نمایندگان ایران و آمریکا در گفتگوهای احیای برجام در وین انجام نشده است. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه گفته بود که اگر نیاز باشد جمهوری اسلامی با نمایندگان آمریکا گفتگو خواهد کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین روند گفتگوهای احیای برجام در وین و همچنین پرسش‌های اعضای این کمیسیون درباره موضوع گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا پاسخ داد. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آورده، حسین امیر عبداللهیان تأکید داشته که تا به امروز مذاکره مستقیمی میان ایران و آمریکا در وین صورت نگرفته است. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای امیر عبداللهیان در این جلسه گفته است که به رغم برخی پیشرفت‌ها اما هنوز برخی مسائل در این گفتگوها باقی مانده است. دریافت تضمین‌های عینی و راستی آزمایی از جمله مواردی است که گفته شده وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان موارد حل نشده نام برده است. اما در حالی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اطمینان داد که هنوز مذاکرات مستقیمی با آمریکا در خصوص احیای برجام صورت نگرفته است که دوشنبه هفته جاری او در سخنانی گفت که اگر نیاز باشد جمهوری اسلامی در سطحی با نمایندگان آمریکا گفتگو خواهد کرد.
اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت در برنامه کاری که در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهیم داشت.
یک روز بعد از این اظهارات، شمار دیگری از جریان‌های نزدیک به حاکمیت از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران به نوعی از گفتگوی مستقیم دولت ابراهیم رئیسی با آمریکا حمایت کردند. رضا تغیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، در ارزیابی این اتفاقات به رادیو فردا میگوید
اظهارات آقای محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی حاکی از این است که حضور آقای عبداللهیان در کمیسیون یاد شده شاید نتیجه نگرانی کسانی است که تندروهای مجلس به شمار میرن و از اونها به عنوان دلواپسان یاد میشه. به دنبال اظهارات آقای رئیسی، آقای عبداللهیان و همینطور تاییدیه تلویحی دبیر شورای امنیت ملی حکومت آقای شمخانی، این گمانه پیش آمده که حالا مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در وین یک ضرورته و به دنبال این ضرورت و حتما به عنوان پیشبرد مذاکرات و نزدیک کردن نقطه نظرهای دو طرف، این تصمیم حالا با تایید آقای خامنه ای روبرو شد. البته یادآوری میکنم که در ماه گذشته، ماه دی، آقای خامنه ای اولین گام رو در این راه برداشت و با مسئله تعامل با دشمن به معنای تسلیم شدن نیست، در حقیقت این راه رو باز کرد. میوه ممنوعی رو که برای دولت آقای روحانی وجود نداشت و این به دنبال کشته شدن آقای قاسم سلیمانی بود که گفته شد دو طرف حق مذاکره مستقیم با آمریکا رو ندارن و هرگز ما با آمریکایی ها مذاکره مستقیم نمی کنیم، این بار این میوه ممنوع برای دولت آقای رئیسی میوه مطبوع شده و حتما آقای رئیسی در صورتی که این مذاکرات به نحو مطلوب حکومت پیش بره، یقینا وزیر خارجه خودش رو آماده است اگر ضرورت ایجاب کرد به وین هم برای امضای چنین توافقی بفرسته. در هر حال وضعیتی است که امروز جمهوری اسلامی از اون رنج میبره. مذاکرات وین هم که قبول کرده جمهوری اسلامی به اون تن بده، حالا با یک مشکل راهبردی روبروست و این نبودن فرصت رسیدن به نوعی از توافق. این اعتماد رو به نظر من آقای علی خامنه‌ای به دولت روحانی و نمایندگان او نداشت، ولی این اطمینان رو به دولت رئیسی داره و ترسی از شاید مذاکره مستقیم با آمریکا نداره. باید انتظار داشت که این مصلحت حکومت که به نوعی تحت تاثیر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی از دسترس خارج شده بود، حالا با آمدن دولت رئیسی و نزدیک شدن نقطه نظرهای دو طرف امکان استفاده ای از اون فراهم باشه. البته آقای روحانی و حتما آقای ظریف این قضیه چندان راضی و خوشحال نخواهند بود.
در این میان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز چهارشنبه گفت آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است رسیدن به یک توافق برد برد است. این نماینده مجلس دستیابی به این توافق را منوط به راهنمایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد. اشاره‌ای غیر مستقیم به سخنان ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای که گفته بود مذاکره و تعامل با دشمن به گفته او به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. مذاکره مستقیم با آمریکا در حالی مطرح می‌شود که علی خامنه‌ای در سال‌های اخیر و به ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همزمان با اظهارات مقام‌های مسئول در مقابله با کرونا در ایران مبنی بر آغاز پیک ششم این بیماری و هشدار درباره افزایش انفجاری آمار بستری‌ها، تا چند هفته آینده 11851 مبتلای تازه هم در کشور شناسایی شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد علاوه بر شناسایی این افراد طی 24 ساعت منتهی به ظهر روز چهارشنبه 29 تن نیز در این بازه زمانی جان باختند. در این باره با محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت از ایران همراه میشیم. خوش آمدید آقای محبوب فر به مجله شبانگاه رادیو فردا. به رغم اینکه گفته میشه دوز دوم واکسن هم در ایران به طرز در سطح گسترده‌ای تزریق شده و دریافت شده، اما این وضعیت به نظر میاد که حاکی از چیست؟ در واقع خیلی برای جامعه‌ای که به هر حال دوز دوم واکسن رو هم بالای 70% تزریق گفته میشه شده، به نظر میاد خیلی وضعیت بحرانی است.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قاسم فر و از احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. ببینید، در مورد آمار واکسیناسیون من باید یک تذکری خدمت شما بدم. متاسفانه واکسیناسیون عمومی در کشور ایران به طور ناقص انجام شده. چرا؟ به دلیل اینکه آمارهایی که خود وزارت بهداشت و درمان ارائه میکنه، حداقل 10 میلیون نفر فقط دوز اول رو دریافت کردند و هیچ مراجعه ای برای دریافت دوز دوم و سوم نداشتند. همچنین 10 میلیون نفر هم آماری هست که حداقل هیچ گونه واکسنی رو در کشور ایران دریافت نکردند و در مورد تزریق دوز سوم واکسن هم متاسفانه زیر 20%، نزدیک 17% واکسینه شدن. بنابراین من باید خدمت شما عرض بکنم که کشوری مثل فرانسه که تازه از طریق واکسن‌های معتبر واکسیناسیون عمومی رو انجام داده و الان ما شاهد هستیم که در عرض 24 ساعت نیم میلیون نفر مبتلا میشن به بیماری کرونا و از نوع اومیکرون، حالا شما ببینید با این وضعیتی که سرایت پذیری و انتقال اومیکرون پیدا کرده توی کشوری مثل ایران چه خبر هست؟ یعنی با توجه به اینکه واکسیناسیون به طور کامل انجام نشده، ایمنی جمعی هم پدید نیامده و الان که من با شما صحبت میکنم متاسفانه وضعیت بیماری در کشور به گونه‌ای شده که هر 3 روز یک بار ما الان شاهد این هستیم که آمار تا 40-50% متاسفانه افزایش پیدا میکنه و حتی هم بیشتر، و این نشون دهنده وضعیت پروتکل های بهداشتی و درمانی در کشور ایران هست که ظرف مدت 24 ساعت آمار مبتلایان متاسفانه 5 رقمی میشه و 11,000 نفر رو هم رد میکنه.
آیه محبوب‌فر، واکسن هایی که در ایران تزریق شده بیشتر سینوفارم هست، پاستوکوک هست و اینا چقدر مؤثر بودن؟ آیا علتش این واکسن هاست بیشتر که این همه به سرعت اومیکرون داره تبدیل به یک موج ششم میشه، پیک ششم میشه؟
بله، خود مؤسسات و مراکز پژوهشی که وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند در تابستان اعلام کردند که بیشتر واکسن‌هایی که به کشور ایران وارد شده از نوع سینوفارم بوده و این واکسن بیشتر از 5% نتونسته در برابر ویروس دلتا پیشگیری انجام بده. یکی از علتهایی که الان اومیکرون به طور خیلی وسیع و گسترده در داخل کشور ایران داره پخش میشه همین ورود واکسن‌های چینی و کم اثر هست به داخل کشور ایران، و از طرفی شما خیلی جالبه واکسنی که مؤثر هست برای ویروس اومیکرون آسترازنکا هست که همین امروز توی خبرها اومده بود که 1,000,000 واکسن از کشور لهستان وارد ایران شده و این 1,000,000 واکسن بنا شده برای پناهندگان افغانستانی مورد استفاده قرار بگیره و نه برای توزیع برای مردم ایران. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان ابتلا به اومیکرون شدت گرفته واکسن هست و دیگری هم افت پروتکل‌های بهداشتی هست. ببینید آقای قاسم‌فر، یه نکته جالب من خدمت شما عرض بکنم. در ماه مهر ما هشدار می‌دادیم به مقامات سلامت کشور که بازگشایی‌ها باید پلکانی و آهسته انجام بشه و شدت عمل به خرج ندن برای بازگشایی‌ها، و در خصوص موج جدید هشدار داده می‌شد. به این هشدارها توجه نشد و با توجه به اینکه الان توی مدارس و دانشگاه‌ها امکان اینکه تهویه صورت بگیره، امکان اینکه فاصله گذاری اجتماعی صورت بگیره، با کمبود فضاهای آموزشی ما مواجه هستیم، پروتکل‌های بهداشتی به شدت کاهش پیدا کرد و از طرف هم مقامات سیاسی و سلامت ایران خیلی متمرکز شدن روی واکسیناسیون، در صورتی که الان همین الان که من با شما صحبت میکنم واکسیناسیون به طور کامل یعنی تزریق 3 دوز انجام نشده و متاسفانه 8 ماه کشور ایران از روند واکسیناسیون جهانی همچنان عقب هست و به نظر من باید واکسن‌های بروز شده باید وارد کشور بشه که مؤثر هست برای اومیکرون و از این طریق بشه جمع زیادی از واکسینه نشده ها رو در واقع نظرشون رو مساعد کرد برای واکسیناسیون و اگه این اتفاق بیفته همراه با محدودیت هایی که برقرار میتواند بشود برای تجمعات و همچنین برای رعایت و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی به ویژه سفرهای زمینی و هوایی، میشه اومیکرون رو کنترل و مهار کرد. اما در حال حاضر من اراده‌ای نمی‌بینم بین مسئولین، چرا که الان ما شاهد فروش بلیط‌های جشنواره فیلم فجر هستیم، حتی در حال حاضر صحبت شده از برگزاری بازی فوتبال بین دو تیم ایران و عراق با حضور 10,000 نفر و از طرف هم ما شاهد برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم در سر و سر کشور خواهیم بود که این تجمعات واقعا خیلی خطرناک است، اون هم برای اومیکرونی که تا چندین ده برابر قدرت سرایتش هست نسبت به دلتا.
خیلی سپاسگزارم از محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس بحران سلامت، حوزه سلامت و بحران‌های جمعی. سپاسگزارم از شما که به این مجله شبانگاه رادیو فردا پیوستید. صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران روز چهارشنبه اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره این اعتصاب‌ها به رادیو فردا میگوید:
دستمزدهای پایین، شرایط نابرابر کاری، تعویق‌های طولانی مدت در پرداخت دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی از جمله دلایلی هستند که موجب شده تا موج تازه‌ای از اعتراضات در حوزه صنعت نفت شکل بگیره. الان در طیف وسیعی از مراکز پالایشگاهی و پتروشیمی کارگران با ماه‌ها تعویق در دریافت دستمزدهاشون مواجهند و علاوه بر این علارغم وعده‌هایی که قبل‌تر کارفرماها و پیمانکاران برای افزایش دستمزدها داده بودند، اما در بسیاری از این مراکز وعده ها عملی نشد و کارفرماها با سوء استفاده از وضعیت سخت معیشتی کارگران و همینطور تعداد بالای بیکارانی که در صف کار قرار دارن، افراد جدیدی رو بشه کارگرانی که از خرداد ماه دست به اعتصاب و ترک محل کار زده بودن به کار گرفتن. در بعضی مراکز مثل پتروشیمی ایلام پروژه اخراج از کار کارگران تحت عنوان همیشگی تعدیل نیرو شروع شده که عمدتاً اخراج ها متوجه کارگرانی است که پیگیر مطالبات و خواسته هاشون هستند. کارفرمای پتروشیمی راضی هم تعدادی از کارگران رو به دلیل اعتراض و مطالبه گری هاشون از ورود به محل کار منع کرده و حتی فرادر از این تعداد درب پالایشگاه رو روز سه‌شنبه 5 بهمن به روی کارگرانی که خواهان برگشت به کار همکارانشون بودن بست و اجازه نداد هیچ کدوم از 500 کارگر این مجموعه وارد شرکت بشن و حتی تهدید به اخراجای بیشتری کرده. این برخوردها رو میشه نشانی از آغاز دور جدیدی از سرکوب به وسیله اخراج از کار تلقی کرد. کارفرماها در سایه نبود تشکل‌های مستقل کارگری و فقدان قوانین حمایتی در برخورد با کارگران و به کارگیری سیاست‌های ضد کارگری، نه تنها دستشون بازه بلکه از حمایت دولت و قانون هم برخوردارن و مسئولیت دارن. دولت و مجلس وعده داده بودند موضوع ساماندهی وضعیت استخدام‌ها دست کم در بخش کارکنان دولتی رو تصویب و اجرا کنند، اما ماهاست این طرح رو در بلا تکلیفی گذاشتن. بحث ساماندهی و اصلاح و تبدیل قراردادها خواسته همه کارگران پیمانکاری در تمامی بخش‌هاست و در صورتی که در بخش دولتی اجرا بشه، بنابراین میتونه با بالا گرفتن فشار اعتراضات در بخش‌های غیر دولتی چالش جدی برای دولت و حاکمیت ایجاد کنه و از همین زاویه است که طرح فعلا متوقف نگه داشته شده. سود و نفع بی‌اندازه‌ای که در شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری عاید میشه و برخوردهای اونها از انواع رانت و مهم‌تر از همه تعلق این شرکت‌ها به افراد وابسته به حاکمیت و نهادهای نظامی و امنیتی، باعث شده که واسطه‌ها تحت عنوان پیمانکاران نه تنها در بخش صنعت بلکه در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان و آموزش و خدمات هم به شکل گسترده و فزاینده‌ای ورود پیدا کنند و به دلیل نفوذ و قدرتشون حکومت قادر نیست که تن به خواسته کارگران در حذف و برچیده شدن این شرکت‌ها بده. سازمان امور استخدامی که بازوی اجرایی دولت در نظام اداری کشور، علی‌رغم وجود طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت‌ها، طرحی رو در دست تهیه و در دستور کار داره که بر مبنای اون به جای حذف شرکت‌های پیمانکاری که به شدت مورد اعتراضات کارگران در نفت و سایر بخش‌ها هست، نظارت بر این شرکت‌ها افزایش داده بشه. این طرح نشون میده که دولت به هیچ عنوان تمایلی برای کنار زدن پیمانکاری‌ها و کوتاه کردن دست اونها از سفره کارگر نداره و برعکس تلاش داره که تمام قد از وجود و بقای اونها حمایت کنه. در مقابل این ترفندها و سیاستها برای کارگر ابزار و راهی جز دست بردن به اعتصاب و اعتراض باقی نمونده و این تنها ابزار قدرتمندیه که پیشروی کارگره و میتونه برای دستیابی به خواسته ها به کار گرفته بشه. تا همین چند سال پیش وقتی کارگر نمیتونست با کارفرما بر سر مطالباتش به نتیجه برسه، اعتصاب به عنوان آخرین راه حل به کار بسته میشد. اما امروز اعتصاب به یک سنت در بین کارگران تبدیل شده، به گونه‌ای که کارگر وقتی میبینه حقوقش داره تضعیف میشه، بدون مذاکره با کارفرما و پیمانکار بر سر مطالباتش، یک راست دست به اعتصاب میبره.
پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما در ادامه بشنویم پیام های چند شنونده رادیو فردا رو.
آقای بایدن، به خاطر منافع ملت آمریکا منافع ملت ایران رو زیر پا نذارید. حقوق بشر رو زیر پا له نکنید. از ملت مظلوم ایران دفاع کنید. زندانی های بیگناه رو فراموش نکنید.
پس از آن همه سر و صدا و اهانت های رهبر خامنه ای به آمریکا و اینکه هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کردند که برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا، اگر نیاز باشد که سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، جمهوری اسلامی آن را نادیده نمیگیرد. یعنی اینکه نرمش قهرمانانه شروع شده و جام زر هم در سینی طلایی در بیت رهبری آماده نوشیدن است و بالاخره اینی که هموطنان این نظام به هر قیمتی حتی واگذاری کل خاک ایران باید پابرجا بماند. بله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
از این رهبران جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا این جام زری که شما می‌نوشین این جام زر تمام شدنی نیست؟ تا به دیروز آقای خامنه‌ای میگفت هر جور مذاکره و هر گفتگوی با آمریکا سم هست، حرام است و ما هرگز رو در رو با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و امروز باز میاد میگوید که اگر ما مذاکره می‌خوایم بکنیم یا مذاکره می‌کنیم با آمریکا منجر به تسلیم شدن ما نیست. می‌خوام بگم آقای خامنه‌ای تسلیم شدن یعنی چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحران کاهش ارزش سهام در بورس تهران چند ماه است که گریبان سهامداران و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران را گرفته است. تشدید این بحران در روزهای اخیر باعث شد تا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی وعده بهبود شرایط بدهد. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این ماجرا.
کاهش ارزش بورس تهران در ماهای اخیر بی‌وقفه ادامه داشته است. فقط طی روزهای یک شنبه تا سه شنبه این هفته 80,000 واحد از ارزش شاخص بورس تهران کاهش یافت. تشدید بحران در بورس تهران باعث شد تا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونیش خبر از اعلام برنامه‌های تازه وزیر اقتصادش برای حل مشکلات بورس بدهد.
این اقتصادی به یک نتایج رسیدن که انشالله فردا صبح قرار شد آقای وزیر اقتصادی این تصمیمات و مصوباتی که در این جلسات داشتند به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از مشکلات به عنوان یک گام در جهت آرامش مردم و در واقع تغییر وضعیت در بورس انشالله به مردم عزیزمون همین فردا صبح انشالله آقای خاندوزی اعلام خواهد کرد.
و این برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود که روز چهارشنبه اعلام کرد.
در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام امروز صورت گرفت. یک مصوبه‌ای که هیئت محترم دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه 1401 تصویب کردند و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، و دوم ابلاغیه‌ای که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه و دستگاه زیربط ابلاغ گردید. ابلاغیه دولت مشتمل هست بر سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت.
در روزهای اخیر شرکت‌های پتروشیمی و معدنی بیشترین افت ارزش سهام را در بورس تهران داشتند و برنامه‌های اعلامی وزیر اقتصاد هم تلاشی برای متوقف کردن روند ارزش کاهش آنهاست. طی روزهای گذشته تحویل گاز به واحدهای پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع به خاطر کمبود شدید گاز در ایران ناشی از سرمای هوا افت چشمگیری داشته است و برخی از واحدها فعالیت خود را متوقف کردند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد اما این گونه اقدامات را در بلند مدت برای تغییر شرایط در بورس تهران کافی نمی‌داند.
اظهارات مقامات حکومت البته چیز تازه‌ای نداره و بیشتر وعده است، چون راهکارهای مشخص و اجرایی در این وعده‌ها عرضه نمی‌شه. افزون بر این، حتی اگه دولت بخواد اقدامی بکنه، امکانات، منابع و کارآمدی لازم رو نداره. نگاهی بیاندازیم به کسر بودجه گسترده دولت، چه امسال چه سال آینده، که مانع میشه که بتونه دولت با تزریق پول به بورس سهام اون رو اندکی بهبود ببخشه. تا تغییرات اقتصادی واقعی و کلان در ایران نباشه، یعنی متغیرهایی همچون افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و ورود سرمایه به اقتصاد ایران، هر وعده البته بی‌پایه است. همزمان باید متذکر شد که متغیرهای خاص بورس سهام نیز می‌باید اصلاح بشه. یعنی این بورس سهام دولتی غیر شفاف و رانتی ساختارش باید دگرگون بشه و به سمت یک بورس غیر دولتی، رقابتی و شفاف ساختارش دگرگونی پیدا بکنه. همه این بهبودها مشروط به باز شدن اقتصاد ایران به جهان، رفع تنش در خارج و البته داخل، کارآمدی حاکمیت و بالاخره رفع انزوای بانکی است و این البته مستلزم دگرگونی در سیاست کلان حاکمیت.
افت شاخص بورس تهران از تابستان سال گذشته آغاز شد، زمانی که شاخص بورس در روندی بی سابقه طی 4 ماه از 500 هزار واحد در ابتدای سال به بالای 2 میلیون واحد در اواخر مرداد رسید، اما به صورت تدریجی شروع به ریزش کرد. در زمان اوجگیری شاخص بورس بسیاری از کارشناسان این افزایش را حباب دانسته و دولت حسن روحانی را در دستکاری در شاخص بورس برای به دست آوردن سود بیشتر متهم کرده بودند، موضوعی که دولت حسن روحانی منکر آن می‌شد. کمیسیون اقتصادی مجلس آبان امسال با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم ناشی از افت شاخص بورس خبر داده بود. احمد علوی درباره چشمانداز پیش روی بورس تهران میگوید:
در کوتاه مدت و همچنین میان مدت نمیشه امیدی داشت که اوضاع بورس سهام به شکل مثبتی دگرگون بشه و ساختارش به شکل متعارف تغییر پیدا بکنه. دلایل گوناگونی، البته این دلایل میتونه اقتصادی باشه، سیاسی باشه و همچنین متغیرهای مربوط به مدیریتی و کارآمدی و فساد زدایی از اقتصاد ایران به طور کلی و بورس سهام. نگاهی بیاندازیم به فرار گسترده سرمایه و سرمایه گذاران از بورس سهام ایران در این 6 ماه گذشته و این نشون میده که سرمایه گذاران اعتماد چندانی ندارن به بهبود اوضاع بورس سهام تهران. از نظر تحلیلی هم البته نمیتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی در آینده به اندازه کافی بالا باشه و همچنین پایدار باشه.
شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه به دنبال اظهارات رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد ایران با رشد نسبی مواجه شد و افزایش 21 هزار واحدی در پایان معاملات داشت.
بحران کاهش ارزش سهام در بورس تهران رو در گزارش بابک غفوری آذر شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بر اساس جدول سالانه فساد که از سوی سازمان شفافیت بین الملل هر سال منتشر می شود، ایران به عنوان یکی از فاسدترین کشورها در دنیا و حتی در خاورمیانه معرفی شده است. ایران، جمهوری اسلامی ایران، از میان 180 کشور رتبه 150 را به خود اختصاص داده. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه منتشر شد، میگوید ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 150 قرار گرفته است. تنها چند کشور انگوش شمار غیر آفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن وضعیت بدتری از ایران دارند. ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با گواتمالا، گینه و تاجیکستان است. این شاخص فساد اما با چند شاخص دیگر نیز تکمیل می شود. از جمله شاخص آزادی اقتصادی که ایران در ردیف 169 قرار گرفته است و شاخص حاکمیت قانون که ایران از بین 128 کشور ردیف 109 را به خود اختصاص داده است و شاخص آزادی بیان و رسانه نیز که از میان 180 کشور ایران نمره 179 را دارد و در شاخص فلاکت با نمره 92 ایران در ردیف 8 از ذیل این جدول قرار گرفته است. مجموع این شاخص ها احترام کشورها را به نرم های بین المللی نشان می دهد. ایران اما باز هم در این موارد در ردیف نازل ترین کشورها قرار گرفته است. حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
شاخص درک فساد یکی از مهمترین شاخص های بین المللی است که کشورها رو از سال 1995 سالانه مطالعه کرده و با توجه به میزان فسادی که در اون کشورها در رأس مدیریت کشور و کسب و کار اون کشور وجود داره طبقه بندی میکنه. برای این مطالعه از 13 منبع مهم اطلاعات جمع‌آوری میشه و تحلیل میشود. در این شاخص ها مواردی نظیر ارتشاء، اختلاس، تعقیب فاسدان دستگاه قضایی و چگونگی برخورد دستگاه قضایی کشور با افشاگران فساد ملاک عمل قرار میگیره. مواردی نظیر پولشویی وارد این سنجش نمی شود و این مطالعه مردم کشور رو در بر نمی گیره، بلکه مربوط به حاکمیت و بخش کسب و کار مملکته. با این توضیحات مقدماتی ایران در بین 180 کشور جهان ردیف 150 رو کسب کرده با نمره 25 از 100. به این ترتیب متاسفانه ایران در تمامی این شاخص ها باز نمره بسیار بسیار نازل داره و نسبت به سال گذشته هم یک پله پایین تر قرار گرفته است.
از لحاظ رتبه بندی شاخص فساد، این نهاد بین المللی به کشورها امتیازی از 0 تا 100 می‌دهد و هرچه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضع بهتری دارد. برای دومین سال است که سازمان شفافیت بین الملل می‌گوید تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و 131 کشور طی یک دهه گذشته موفقیتی در مبارزه با فساد نداشتند. این گزارش به رابطه تقییم فساد مالی و نقض حقوق بشر و دموکراسی اشاره کرده و میگوید بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشر منجر به بهبود وضعیت فساد مالی در جهان خواهد شد. این گزارش با اشاره به امتیازهای بالای کشورهای نظیر دانمارک، فنلاند، نیوزلند، نروژ، سنگاپور، سوئد و سوئیس از لحاظ شاخص فساد میگوید کشورهایی که دموکراسی در آنها در سطح بالایی است موفقیت بیشتری در مبارزه با فساد داشتند. بدترین کشور کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سوریه، سومالی، ونزوئلا، یمن و کره شمالی هستند. این گزارش می‌افزاید 68% کشورها در سال گذشته میلادی از لحاظ شاخص فساد رتبه کمتر از 50 دارند. از سال 2012 وضعیت 25 کشور از لحاظ شاخص فساد رشد چشمگیری داشته است، اما وضعیت 23 کشور بدتر شده است.
ایران به عنوان یکی از فاسدترین کشورها در دنیا و حتی در خاورمیانه معرفی شده. کیانوش فرید گزارش می‌داد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به رغم هشدار غرب نسبت به تحریم های بی سابقه علیه روسیه و ادامه تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ علیه اوکراین، انتقال نیروهای نظامی روس به مرزهای اوکراین شدت یافته. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که وضعیت سیاسی نظامی در اروپا و جهان را به مرز خطرناک رسانده. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست حجم و سرعت انتقال نیرو و تجهیزات نظامی روس به مرزهای شمالی و غربی اوکراین و همچنین به بلاروس که ماه آینده میزبان رزمایش نظامی مشترک به روسیه خواهد بود، نسبت به چند هفته گذشته بیشتر شده. روسیه در غرب اوکراین و شبه جزیره کریمه نیز رزمایش آغاز کرد و در چارچوب رزمایشی که با هدف دفاع از منافع ملی خود در اقیانوس‌های جهان اعلام کرد و یکی از بخش‌های آن رزمایش مشترک با ایران و چین بود، چندین ناو خود را روانه دریای سیاه کرده. با توجه به این شرایط، آمریکا مجدداً هشدار داد تهدید حمله گسترده قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین جدی است. همزمان کشورهای غربی در صددند با تلاش‌های دیپلماتیک ارسال سلاح به اوکراین و تهدید تحریم علیه روسیه، کرملین را از اتخاذ تصمیم برای آغاز این جنگ باز دارند. چهارشنبه در پاریس پس از وقفه 6 ماهه، مشاوران رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان گرد هم آمدند تا به روند اجرای توافق مینسک به منظور یافتن راه پایان جنگ در شرق اوکراین سرعت بخشند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار است جمعه صبح با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنین ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش تلفنی گفتگو کند، سه‌شنبه طی دیدار با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در برلین بر ضرورت پیشبرد دیپلماسی فعالانه تر اروپا در مقابله با تهدیدهای امنیتی در این قاره تاکید و اعلام کرد مسیر دیپلماسی به بن‌بست نخورده. همزمان واشنگتن و متحدانش هشدار می‌دهند روسیه در صورت تجاوز جدید به اوکراین با تحریم‌های کمرشکن مجازات خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، غیر از تشدید تحریم‌های موجود، محدودیت‌ها برای صادرات و واردات برخی اقلام، سرمایه‌گذاری در روسیه و تبدیل روبل ارز ملی روسی به دلار و یورو و دسترسی روسیه به فناوری پیشرفته در بسته تحریم‌های آتی گنجانده شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت تحریم علیه شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز وضع خواهد شد. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مدعی شد این تحریم ها اثری نخواهد گذاشت، اما به گفته وی به تخریب روابط سیاسی روسیه با کشورهای تحریم کننده می انجامد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در دوما بار دیگر غرب را عامل تشدید تنش ها خواند و آمریکا را متهم کرد که اوکراین را به اقدامات تحریک‌آمیز ترغیب می کند. واشنگتن پیشتر هشدار داده بود مسکو در پی زمین چینی برای حمله احتمالی به اوکراین است و چنانچه برای آغاز این حمله تصمیم بگیرد، احتمالاً روی کرد خود را با متهم کردن اوکراین توجیه خواهد کرد. مسکو میگوید این اتهامات صرفاً ادامه سیاست روسیه هراسی است. چهارشنبه الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت همچنان منتظر پاسخ کتبی واشنگتن و ناتو به تقاضاهای امنیتی ایمان هستیم و به گفته وی میخواهیم بدانیم چرا کشورهای غربی پیشاپیش با برخی از این تقاضاها مخالفت کرده بودند. روسیه دم گسترش ناتو به شرق و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند را تقاضای غیرقابل چشم‌پوشی خواند و برها هشدار داده به نادیده گرفتن این تقاضاها پاسخ نظامی و فنی نظامی خواهد داد. آن رئیسکه رادیو فردا.
صحنه.
اما نه گیم مرغانه. شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
اون وادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it, okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد او، سر سوزنی جای هراس نیست.
بله، میرسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم فر در این مجله همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.